با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
ایران سرزمینی من است. آ سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزم.
سدس به سرش دل که یار تو باشه، قرار استلم بی قرار تو باشه.
از چی چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبق ها میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بو لاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بشت تو زندست. نگار منی، گل آزار منی، تو
جوان. به نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده یک روایت می باشید. توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، همراهان همیشگی و صمیمی شبکه رادیوی جوان، درود بر شما. خوش آمدید به روایت پرونده این برنامه. مثل همیشه باید یادآوری بکنم تنها و تنها نشانی ما تو فضای مجازی یک پرونده هست که انتهاش به ای ختم میشه. حتما به جمع دنبال کننده های ما اضافه بشید و ما رو به بقیه دوستانتون معرفی بکنید و اونجا حتما میتونید از تصاویر و اطلاعات بیشتری هم راجع به پرونده ها مطلع بشید و اونها رو هم ببینید و بشنوید. اما بریم سراغ روایت پرونده این برنامه. در خدمت جناب سرهنگ مرتضی نصاری هستیم، معاون محترم مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ. جام سنگ دور بشه.
سلام، وقت شما هم بخیر. از ادب دارم منظر جناب عالی و مخاطبین محترم.
یادتون هست که هفته قبل ما پرونده جدید رو باز کردیم، روایتش رو بخشی رو از زبان متهم شنیدیم، حالا افسران و کارشناسان پرونده و جناب سرهنگ هم صحبت کردن. برای اینکه یک مروری بشه شما هم یادتون بیاد و احیانا اگر کسانی اون بخش رو از دست دادن، یک خلاصه ای رو از قسمت اول روایت این پرونده بریم بشنویم، بیایم تا بهتون بگم که چه اتفاقی.
خب از هیراد یه
آدمی بوده که درس خونده و باز خودش کار رانندگی میکرده و کسب کار آزادی هم داشته، اوقات فراغتش هم با رفقا و دوستاش اهل طبیعت گردی بوده و اینها. آخه چی دیدن مثلا میگه دیده بودن چیزایی که دیده بودن یا چی
چیزایی که از خواهرها تو محل دیده بودن، همسایه‌ها، فامیل، دوستا،
یعنی طرز رفتار اونها براشون،
کارهایی که میکردن دیگه
تو محل. بعد مثلا به شما میگفتم؟
بله.
بعد برای تو چجور آزار دهنده بود یعنی؟
بله، فکر نکنم شو واسه جالب باشه که بگم ما خواهرتو دیدیم تو ماشین.
آها، از این صحبت ها میشد بعد تو برات و اینو میان زنگ میزدن میگفتن، یعنی هم فامیل هم همسایه ها مثلا تو به خونه شما منتقل میکردن. آره
آره، چون دیگه میدیدن وقتی من کار میکردم، دکه کار کرده بودم جای مختلف، دیدیم به جایی نمیرسه، اینا رفتن جداگانه. حالا اقدام کردن واسه این که همه چی رو تصاحب کنن تو
یعنی
خونه و اینا.
همه چی تصاحب کنن منظور
به لحاظ منظور اداری خود منه،
نه ارث و میراث تصاحب کنن یعنی.
بله.
مگه پدر مادر زنده نبودن؟
بله.
خب چجوری تصاحب کنن؟ یعنی پدر مادر رو وادار کنن که اموالشون رو بزنن به نام اون؟
بله دقیقاً. نه من میتونم بگم
یه وکالتنامه
تامی که درخواست داده بودن، متن اونو شما به هر شخصی عقل داشته باشه مستقل باشه، منظورم همه اطلاعات داشته باشه، همین که به صورت کلی مستقل باشه، وجدان داشته باشه، با عقلش و وجدانش، هر شخصی این 4 صفحه وکالتنامه اینا رو بخونه، هیچ کس نظرش به نظر اینها نخواهد بود. این مشخصه تو وکالتنامه.
خب میرم پس بذار دوباره یه مرور بکنیم. پس تو متوجه شدی که دو تا خواهر شما میخوان اموال پدر مادر رو بزنن به نام خودشون یا به قول تو تصاحب بکنن و توی این پروسه یه وکالتنامه هم گرفتن از پدر مادر. تو خود اون وکالتنامه رسمی رو گرفتن اونم دیده بودی یا فقط خبر داری ازش؟
دیدم.
آه، یعنی وکالتنامه رسمی گرفتی؟
اصلا دستمه.
تصمیم چی شد وقتی دیدی این اتفاق افتاده؟ به قول خودت به لحاظ اداری هم به چند تا جایی مراجعه کردی که بخوای حقتو بگیری، نشد، بعد گفتی چیکار کنم با خودت؟
همو اداری هم چند جا برام گفتن، گفتم اونا هم گفتن ما میدونیم حق با توه، ولی نمیشه کارش کرد، بی خیال.
خب بعد چه تصمیمی گرفتی؟
تصمیم به کاری نه نذاشتم تا اینکه اینجوری دیگه کفرمو در آوردن، گفتن که باید اجاره بدی و
خواهر
داستانای. آره دیگه اونجا دیگه،
یعنی وقتی سند به نامشون خورد از تو خواستن اجاره بدی وقتی داری اونجا زندگی میکنی؟ آره
این آخر سر یه گفته بودن.
خب بعد چی شد؟ تو خیلی دیگه به قول خود کفری شدی؟
حالا کارای زیاد که در نت خورد شدن دندونم و چیزای دیگه خودش نشون میده، فشار عصبی که من توش بودم.
فشار عصبی بهت وارد میشد؟
بله.
خب بعد در نهایت چی شد؟ چه تصمیمی گرفتی؟
دیگه حالا منجر به
این حادثه شد؟
حادثه شد.
بس همه این اتفاقا باعث شد که تو فکر کنی دیگه نمیتونی حقتو به دست بیاری، چه بری دنبال راهاش که لحاظ اداری پی بگیری، چه بخوای صحبت دیگه بکنی، و فشارهای عصبی رو زیاد شد یه مدت بر اثر این اتفاقات، و کار به جایی رسید که به قول خودت ازت خواستن که مثلا اجاره هم حتی بدی تو خونه پدری که داری زندگی میکنی. و تو در نهایت این همین اتفاقات منجر به این اتفاق افتاد و قتل اتفاق افتاد، درسته؟ خب یادتون اومد دیگه پرونده چه بود؟ الان میخواییم ادامه روایت پرونده رو از زبان متهم بشنویم. اینجا در اتاق گفتگو مثل همیشه جامسرنگ مرتضی نصاری، معاون محترم مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ هم حضور دارن. میخواییم شروع بکنیم روایت بخش دوم این پرونده رو، با ما همراه باشید.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجاز @ یک پرونده.
اول خواهر کوچکترت به قتل رسید؟
بله.
بعد خواهر بزرگتر پدر اون موقع خونه بودن؟
نه پدر بعدش اومد، بعدش هم آخر سر
خواهر بزرگتر. یعنی شما خواهر کوچکتر تو خونه بوده، میری سراغش با چاقو آشپزخونه، این اتفاق رقم میخوره و بعد از یه مدت پدر میاد، درسته؟
باش.
پدر میاد میبینه که دختر کوچکش نمیبینه. چرا؟ چون قایم کرده بودی جسد رو؟
نه تو آشپزخونه بود.
آها، ایشون تو آشپزخونه کشته بودید، به قتل رسونده بودید، بعد پدر که میاد خونه همون موقع حمله میکنی بهش؟
همچی چیزایی. بله.
خب پدر هم به قتل میرسه، یادت هست مثلا چند ضربه زدی بهشون؟ یادت نمیاد؟
دیگه دو سه تا دیگه.
دو سه تا مثلا یادت میاد که زدی؟ و بعد هم خواهر بزرگتر میاد؟
به ترتیب کاریشون. بله.
وقتی که هر سه نفر به قد میرسن چیکار میکنی؟ از خونه میری بیرون؟ چیکار چی میخوام تعریف کنی بعدش؟ حالا دوست نداشتی راجع به قد صحبت بکنی، بذاریم کنار. وقتی هر سه به قد رسیدن بعدش چه اتفاقی افتاد؟ تو از خونه رفتی بیرون، اونا رو بردی بیرون، چیکار کردی؟
اونا رو بردم بیرون بعدش دیگه.
آه، وقتی هر سه تاشون فوت شدن چجوری دست تنها این کارو کردی؟ سنگین نبودن؟
بود.
چجوری بردی؟
افسرم من اتفاق میخواستم دو سه دفعه گفتم کاشی میدیدم، بهش میگفتم. اونا متوجه شد و یکی از سوالایی که سه بار ازم پرسیدش مهم بود این بودش که من جالب بود برام که این چجوری مقدار نیروی منو چیز کرده. سوال کردش که این به تنهایی دستو بر نمیاد، حالا من به زور انجام دادم ولی باعث در نهایت فلج من شد و یا حداقل موقت یه سه دفعه افتادم کامل، یعنی تمام عضلاتم قفل کرد.
ولی تک تک اینا رو بردی مثلا کجا؟ بردی تو ماشین گذاشتی؟ ماشین خودت داشتی؟ آها، بعد خونه طبقه چندم بوده؟ آها، از طبقه اول با پله آوردیشون، بردی هر سه تا رو گذاشتی تو ماشین و بعد چه کار کردی؟
رفت.
کجا رفتی؟
رفتم مثلا بیابون دیگه.
بیابونای هم اطراف تهران؟ جای خاصی مد نظر بودی؟ همینجوری داشتی رانندگی می‌کردی یه جا پیدا کنی؟
اونا مثل کلیت واقعیت داستان که اولش گفتم میچرخید و اینا، بیشتر چرخان و گزینه‌ای تو ذهن میاد.
آن هر چی پیش اومد تا یه جای پیدا کردی مناسب، بیابون بود.
آره،
هر سه تا رو رها کردی همینجوری تو بیابون، یا مثلا دفع کردی یا انداختی یه جای؟ چیکار کردی؟
گذاشتم اونجا سنگش.
چی؟
گذاشتم تو بیابون.
آها، بعد روش رو مثلا پوشوندی؟
بله،
با سنگ و اینا. خب بعد برگشتی خونه؟ تو خونه مثلا چیز نبود، جایی که تمیز کاری بکنی اینا لازم نبود؟
چرا، من وسواسم تمیز میکردم.
نه بعد از میدیدم. نه بعد از اینکه این قتل اتفاق افتاد و اونا رو بردی اومدی خونه، مثلا آثار مثلا قتل و خون و اینا بود که تمیز بکنی؟ تو آشپزخونه یا هر جایی که اونا رو...
هر جایی که کثیف بود تمیز میکرد.
بعد از قتلم این کارو کردی؟
بله.
بعد مادر کی اومد که مسافرت بود؟
نمیدونم، من بیرون بودم. رفت از خونه بیرون دیگه.
خب نه، رفتی از آها، بعد از اینکه در واقع اجساد متوفا رو بردی و رها کردی، کلا فرار کردی از خونه؟
بله.
کجا میموندی؟ چقدر بیرون بودی؟ چند روز؟
چند روزش حقیقت یادم نمیاد، تو ماشین گذشت هر چی بود.
آها، همش تو ماشین بودی.
بله.
تا دستگیر بشی؟
بله.
یعنی از بعد از قتل تا زمان دستگیری تو ماشین بودی.
بله.
جناب سنگ، این که برای خودش هم اشاره کرد بودم به این که سخت بود بردنشون،
به داخل تاکسی که داخل پارکینگ گذاشته بود انتقال میده و میره حوالی بیابونای فیروزکو و اونجا رها میکنه و میسوزونه اجساد رو. اجساد رو میسوزونه و ما در نگاه اول فکر میکنیم که
ماشین بودی؟
اول نزدیک ماشین بودم.
بیرون نزدیک ماشین بودی که دستگیر شدی؟
بله.
و از اون بعد دیگه اینجایی، درسته؟
بله.
تو تهران دستگیر شدن جام سنه؟
بله. مرز رو برسونم، مادرشو وقتی که از مسافرت میاد و به منزل مراجعه میکنه متوجه میشه که نه هیراد نه بچه‌هاش نه همسرش در منزل حضور ندارن. بلافاصله پرونده تحت عنوان فقدان افراد تشکیل میدن که در اداره چهارم ما مطرح رسیدگی میشه. کارشناسان ما با بررسی های اولیه و حضور در محل و معایناتی که در منزل به عمل میارم متوجه لکه های خون باقی مانده روی برخی از سطوح میشن.
بعد از تمیزکاری هیراد باز چیزایی مونده
بله.
بوده
و این فرضیه جنایت قوت گرفت با توجه به اینکه خود هیراد هم پاسخگو نبود و آثاری از هیراد ما نداشتیم. تحقیقات تکمیلی رو که انجام دادم، خب زندگی کاملا مخفیانه داخل خود رو به صورت گذری در نقاط مختلف تهران انتخاب میکرد و در دائم در حال گردش و چرخیدن بود و دسترسی به متهم رو برای پلیس کمی سختیه، اما خب با اشراف اطلاعاتی پلیس و کارآگاهان مجربی که ما داشتیم موفق شدیم در اطراف ماشین شناسایی کنیم البته ماشین رو، و وقتی که قصد ورود داخل ماشین داشت دستگیرش کردیم و بعد از اینکه به اداره انتقال داده شد تحقیقات اولیه صراحتاً به قتلشون به واسطه نفرت، نفرت مفردی که همینطور که در مصاحبهش هم اعلام کرد به واسطه انتقال اسناد ملکی توسط پدر به خواهرش اقرار کرد و این موضوعی هم که الان مطرح میکنن مقرون به صحت هستش.
هیراد، الان که فکر میکنی به اتفاقاتی که افتاده، از سمت تو اصلا نگاه بکنیم به قضیه، اولا یه سوال، اون خونه و مال اموال مال کی بوده به نظر تو در اصل؟
مال همه، یعنی مال اون خانواده.
میخوام بدونم که به
نظر مگه برگرده عقب. خب بازم میگم که بذار اگه نامردی هاشون بکنن بعد چیز کنن. من از اون اولش هم بارا گفتم سند بگیر اینا، این ده باری که درخواست دادم هر دفعه بارها گفتم، گفتم سند بگیر برای خودت. برای مادرم هم چیزی داشت، گفتم برای خودت سند بگیر یا مشارکت کن یا چیز دیگه. هنوز هم من روال عقلی مونه که
بذار یه جور دیگه بپرسم سوالمو. هیراد، به نظر تو پدر اون خانواده که یکی از مقتولیده و حالا خونه ای داشته، مال و اموالی داشته، میخوام نظر تو بپرسم، نمیخوام قضاوت کنم، نه شاید نظر من یه چیز دیگه باشه، نظر کسی دیگه، مال خودش بوده، دلش میخواسته بده به مثلا دوتا دختر دیگهش، به نظر تو این درست نیست؟
این فرضیه‌های شماست.
نه نه نه، سوالم اینه، نه فقط این مورد، که یه پدری توی خانواده دارن زندگی میکنن، خب خونه ای هست و ماشینی هست و اینا، که پدر خانواده مثلا دلش میخواد اینو بده به این دوتا بچهش چون مال خودشه، تو همچین حسی نداری؟ همچین فکری نمیکنی؟
یه خانواده ای همچین چیزی باشه بخواد انجام بدن، جدا از اینه که سیر مراحلی که اتفاقایی که تو خونه ما افتاده، تو خونه ما که همچین چیز اتفاق نیفتاده که.
چون مگه
از اول هم تعریف کردم دیگه، یا حداقل کامل نمیرسیم همه چی رو بگیم، یا یه قسمتاش حداقل گفتم.
نه میگم، یعنی مثلا خونه چرا فکر میکنی که اون خونه مال مثلا پدرت نبوده، مال همتون بوده؟ اینو میخوام بگی.
ما یه خانواده بودیم دیگه،
خب همه یه خانواده
قرار نبود حق هم دیگه رو بخوریم.
نه اصلا میخوام بگم که چرا تو فکر میکنی که حق تو اونجا بوده، مگه مال اموال پدرت نبوده؟
من گفتم همه من میخواستم.
نه نمیگم همه تو میخوای، مال اموال پدرت بوده یا نه؟
بله.
خب مالش دوست داشته بده مثلا به دو تا
از اخوانی اتبا
بده، اصلا به هر کسی، به دو تا خواهر، این چه مشکلی برات داره؟
ولی خب حق که به خیلی ها میداد و به گربه‌های محل رو گرفته تا اتباع و نمیدونم سگا و محتاده رو میابرد تو انباری میذاشت و به قول شما ما حقی نداشته باشیم.
نه نمیگم شما حقی نداشتیم، میگم مال اموال خودش رو به نظر دل هر جور که دلش میخواسته نمیتونسته صرف کنه، میخواد به کسی کمک کنه، میخواد به کسی بده؟ نظرتو میخوام بدونم.
من که میگی من داستان رو نمیدونم.
بذار اینجوری بپرسم ازت، هیراد تو گفتی که کار میکنی با راننده، با ماشین دیگه، تاکسی داری مثلا، خب تاکسی مال خودته دیگه، درسته؟ خب الان اون تاکسی مال توه یا مال تو و خواهرات و پدر و مادرت؟
مال من.
خب همین، به همین دلیلی که میگی مال توه، اون خونه‌ای که توش بودی مال پدرت بوده یا نبوده؟
اون اداره داده بر شخصی که خانواده داره، با خانواده‌اش میخواد بره توش
دیگه. بس نظر تو اینه که نه اون مال
ما تو سردی و گرمی و نمیدونم قسط دادن و نقاشی و خرجای خونه همه با هم دردا همه شریک بودیم، ولی اونجوری حالا اختیارشو داره بده به اونا.
متوجهم.
اونا واسه خانواده چیکار کردن؟
تو شما نظرت اینه که اموال مال خانواده بوده باید به همه میرسیده، و این یه شاید یک از دلایلی بوده، و چون وقتی دیدی این تبعیض هست از نه سمت تو، منجر به این فکر انتقام شده دیگه.
من عدالتی نمیبینم در این طرز نگاه،
نظر
چه شخصی چه اداریش.
توجه توجه، شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده یک روایت، کاری از شبکه جوان.
حالا از همه اینا هم که بگذاریم، مال دنیاست دیگه، اصلا از سمت تو آقا منم حقی داشتم و اینا، ولی آیا واقعا اگه برگردی به عقب دست به چاقو میبری دوباره؟
من تو از اول من دوبار الان گفتم من تو فکر خوردن حق کسی نبودم تو زندگی. حتی باعث اول داستان که من اینو فهمیدم، رفتم پیش یکی از دوستان محل آدم مسنی هست که برای کار مختلفی بهم کمک کرده بود، بهش گفتم فلانی تو اصلا من اصلا این داستان شده که خانواده هم سر آدم کلا بذاره، من اصلا موندم والا، این دیگه خیلی نوبره. من معامله ماشین، کارهای دیگه نمیدونم، هر کاری کردم همش گفتم یارو بهم اعتماد داشت، چک دادم، قرض کردم، قسط کردم، آب تو دلش تکون نخوره که این یه وقت فردا خواست با کس دیگه معامله کنه بدبین بشه بگه نه چون اینجوری کرده، اول ما پولمو بگیرم بعد نمیشه تو این دور زمانو بهش که اعتماد کرد. بارها بارها این داستان اتفاق افتاد. این یکی دیگه خیلی نوبرش بود که دیگه خانواده هم بخوام یا سرت کلا بذارن.
بسیار خوب. و یه سوال دیگه، مادر شما خبر داشت از این تصمیمی که شما گرفتی؟ و اصلا باشم صحبت نکرده بودی نه؟ تصمیم کاملا شخصی بود از سمت خودت، درسته؟
بله. اما مادر گفتش که من خودم آتیش میزنم تو بحثی که کرده بودن، حالا یکیشم دو سه شب پیش بود که رفته بود مسافرت، گفت من خودم آتیش میزنم. من نگاه کردم دیدم که خب کسی که تمام حقوقش خورده میخواد اینو با لگد بندازه بیرون، دلش به این میسوزه که این خوش آتیش بزنه، خیلی هم خوشحال میشه. من همیشه خودم بودم و کسی که تو رو میخواد چیز کنه حالا میره اون آتیش میزنه که حقه تو خورده، چون خودت آتیش بزنی.
اینو گفتی مادرت؟
تو دلم گفتم. آخه خیلی عجیبه، یکی بیاد شما حق شما رو بخوره، یه ظلمی داره حق شما باشه، بعد شما بخواه خودتو خودکشی بکنی یا فلان، دوباره یه حق دیگه تو حداقل به سمت حقت نتونستی بگیری، حداقل مردونه به سمت حق و حقوقت حرکت کردی، یه چیزی در خود نشون دادی، بیا خودت آتیش بزنی که چی؟ ما دفعه قبل گفتم کنم کرونا گرفتم، من مریض شدم، نمیدونم بعد عمل کنم فلان، اینا هیچ کدومش اینا هیچ عکس عملی نشون ندادن.
خیلی خب، بس همه این اتفاقات باعث شد که شما این فکر رو بکنی، این تصمیم رو بگیری و به اینجا برسه. الان فکر میکنی که هیراد آخرش چی میشه؟ از اینجا به بعدش چی میشه به نظرت؟
گفتم که حالا این تصوراتی که شما دارین و این قانونی که من قبول
ندارم
شما رو عرض نکردم.
نه میگم بزرگوار. نظر خودت چیه؟ میگم فکر میکنی الان بعدش چی میشه؟
من راضی نیستم، چون که چرا باید حقی ناحق بشه؟ زندگی طبیعی و نرمال شادی خانوادگی از بین بره سر چی؟
سر چی؟
یه اون زندگی من به باد رفت. حالا فرض کن همین الان به قول شما میفرمایید چی میشه، چه نظر میدن که دست خودشونه، ما که نمیتونه حتی گفتین اسمم نیبر، چه نظری میدن که رأی باشه؟
منظورم نه، منظورم رأی پروندت نیست، ما نمیخوایم بریم سراغ پروندت و قضاوت، میخوام بگم الان این اتفاقی که افتاد در نظر خودت الان چی شد؟
من راضی نیستم از این پرونده. گفت چی شد؟ من میگم من به نظرم کلن حالا مثلا
میخوام بگم
این فراینده خوبی دارم، یه زندگی که 40-50 سال بود
و من تلاشی شد،
میتونم زندگی خب کنم.
به نظرت اگر این کارو نمی کردی این اتفاق می افتاد؟ اگر دست به چاقو نمی بردی این اتفاق می افتاد؟ الان میگی زندگی متلاشی شد، من دیگه نمیتونم زندگی کنم. هیاد اگه تو
منظورم مشخصا اینه که با این سن و سال و به بعد با این شرایط جسمی روی مثلا سرطان هم گرفتم وسط داستان که نمی رستم.
میخوام بگم هیاد الان اگر تو دست به چاقو نمی بردی چه اتفاقی میافتاد؟ الان که این کارو کردی چه اتفاقی افتاده برای تو؟ تأثیری تو زندگی تو داشته؟ وضعیت بهتر شده یا بدتر شده؟
حداقل یه چیزی از خودم نشون دادم. من اعتراض کردم که صدام به جایی نرسید. حداقل یه چیزی از خودم نشون دادم.
به کی نشون دادی؟
به همون وجدانایی که تو خوابن و آدمایی که بدون اینکه داستان اطلاع داشته باشن نظر میدن.
حداقل برای اونا مهم بوده مثلا.
به خودم نشون دادم.
با از بین بردن سه تا آدم که نزدیکترین افراد به خودت بودن، اعضای خانوادت بودن، تو مثلا یه حرکتی انجام دادی که به خودت نشون بدی به نظر؟
آره که حقوقو من همه رو بخورم با لگد من الان بندازم وسط خیابون. مگه من اینجوری رو دیگران فکر کردم؟ چه از خانوادش چه غریبه و دوست و دورترین افراد.
خب الان اینجوری تو به حقوقت رسیدی؟
یا حداقلش این که کار کرده، هر کار کرده اصلا همین بود. ببخشید دیگه دفعت میخوای مسلسل بدین یا بمب افکن بدین من برم یه
خب بعدش چی آخه چه اتفاقی بر خودت میفته؟
دیگه چیزی که دستم برمی اومد همین بود.
خب از این بعد چی بر خودت اتفاق میفته به نظرت؟ از اینجا الان بری بیرون برای تو چه اتفاقی میفته به نظرت؟ برمیگردی به زندگی عادی؟ اصلا فرصت زندگی به نظرت پیدا میکنی؟
واقعا این حقیقتیه که آدم یه طول عمری داره مفید و اینا، خیلی چیزا داره نمیتونه بخوره، خیلی چیزا آب و هوا تغییر کرد، فلان شرط اجتماع کشور فلان دنیا خیلی چیزا عوض میشه. من به بازپرس محترم گفتم دماوند الان دماوند 10 سال قبلی که میرفتیم نیست، خیلی گلوگی ها بین رفته، من اون جوان قدیم نیستم، اون یخبندونی که قبلا بود دیگه نیست، خیلی گلوگی ها حیوان ها منقرض شدن.
یعنی اگه بخوام یه سوال بپرسم با یه کلمه جواب بدی؟
بله خواهش میکنم.
الان از شرایطی که پیش آمده و شرایط خودت راضی؟
نه.
اگر این کار رو نمی کردی راضی بودی؟
نه.
در دو حالت دو ناراضی یعنی دیگه؟ آره. خب چه اتفاقی میافتاد راضی بودی؟
این اتفاق کل این اتفاق من شما آخرش رو میگین که حالا مد نظر شما. من کلی فرایند زندگی رو میگم که اینجوری اصلی نمیشه. یه پدر مادر عاقل داشتم به فکر خودشون خانواده‌شون بود.
بسیار خوب، بازم متشکرم هیراد. چند دقیقه با هم بودیم، گپ زدیم و شما هم حرفت و نظرت رو گفتی. ممنونم.
ببخش اگه بی‌ادبی شد.
ما فقط خواستیم با هم
نظر شما بود. من نگرفتم یه موقعی هم هستش همسو با طرف صحبت می‌کنم.
اصلا ما قرار نیست سوی داشته باشیم، نه قرار قضاوتی بکنیم، نه می‌خواستیم با هم گپ بزنیم ببینیم حرف دل تو چیه، شما چی فکر می‌کنی، چرا این اتفاق از نظر شما افتاده، که کاملا توضیح دادی. متشکرم ازت.
ببخشید دستونم درد.
سلامت باشی، خداحافظ.
خداحافظ.
قتل، اعتیاد، جرائم سایبری، سرقت مسلحان، موبایل قاپی، کیف زنی، آدم ربایی، بررسی پرونده های مرموز، واکاوی روانشناختی متهمین، در گفتگوی صریح و رو در رو با متهم، اینجا در مستند یک پرونده یک روایت، اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده یک روایت، تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی @ یک پرونده.
اما بریم سراغ جناب سرهنگ مرتضی نصاری، معاون محترم مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، و این پرونده رو به طور کامل و مبسوط جناب سرهنگ توضیحش رو بفرمایید.
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، اوایل مهر ماه پرونده تحت عنوان فقدان افراد توسط خانمی به اداره چهارم گزارش شد. در گام اول کاراگاهان با هماهنگی‌های قضایی که انجام دادن اقدام به بررسی و پایش محیطی انجام دادن، از جمله محل سکونت این سه نفر فقدانی که شامل میشد پدر خانواده فرد 86 ساله و دو تا دخترشون 45 و 42 ساله.
بله.
در تحقیقات میدانی و کاراگاهی که انجام شد و بررسی منزل این فقدانی ها و مفقودین پرونده، همکاران من متوجه لکه‌های شبیه به لکه‌های خون در منزل و برخی از سطوح منزل شدند. بلافاصله فرضیه جنایی بودن پرونده مطرح شد و پرونده وارد فاز رسیدگی جنایی شد. با اقداماتی که به عمل آوردیم متوجه شدیم که تنها پسر خانواده که راننده تاکسی هم بود، مدتی اون هم ناپدید و مفقود شده و نهایتا پس از تقریبا یک هفته رصدها و اقدامات پلیسی متوجه شدیم که اینها به قتل رسیدن و عامل قتلم تنها پسر خانواده هستش که زندگی کاملا مخفیانه و با گردش در مناطق مختلف تهران به وسیله همون تاکسیش یه زندگی کاملا پنهانی رو انتخاب کرده بود که با هوشمندی کاراگاهان موفق به دستگیریش شد.
پس اونجوری که خود متهم میگفت توی مدت دیگه به قول معروف تاکسی خواب بوده، تو ماشین خودش میخوابیده.
بله دقیقاً، و هیچ مکان ثابتی رو برای خودش انتخاب نمیکرد تا بتونه از چنگال قانون عدالت فرار کنه.
و جامسان این پرونده هنوز باید بررسی بیشتری روش انجام بشه، درسته؟
بله، این پرونده خب در ابتدای مراحل تحقیقات هستش، تحقیقات تکمیلی تری هم در راستای این پرونده تحت نظارت مقامات محترم قضایی انجام خواهد شد که ما به تمامی زوایای پنهان پرونده دست پیدا کنیم.
خب خود متهم هم جایی اصرار داشت که برخی سوالات پاسخ نگه، ما به خاطر رعایت حقوق متهم حتما باش همراه بودیم، اما به نظر میرسه علارغم نوع رفتار و نوع بروز و نوع بیان یک حساب کتاب خاصی هم کرده بود انگار متهم. حتی یکی از اون جاهایی که مثلا نمیخواست خودش صحبت بکنه بحث اولیای دم بود، به نظر مثلا بعضی جاها حساب کتابم نکرده بود، درسته؟
بله خب این پیش خودش یه محاسباتی کرده بود. متهم یه فرد تحصیل کرده و کاملا باهوش هستش، حالا برخلاف تصورات و گفتگویی که باهاش داشتیم، بله سعی کرده بود که از ظاهر رو حفظ کنه و موضوعش رو فقط صرفا یک انتقام لحظه‌ای و جنون آنی مطرح کنه، در صورتی که خب اقدامات قضایی و حقوقی زیادی انجام داده بود که بتونه اون اموالی رو که پدر خانواده به نام دوتا خواهرش کرده بود از بستر حقوقی برگردونه. اما خب مستحضر هستید که از نظر قانونی کاملا غیر ممکن هستش یه اتفاق، لذا میاد نقشه میکشه و در روز حادثه در منزل حضور پیدا میکنه، خواهر کوچکترش رو تو آشپزخونه با ضربات متعدد چاقو به قتل میرسونه و جسدش رو انتقال میده داخل حمام و منتظر میشه پدرش که برای خرید بیرون رفته وارد منزل بشه. حوالی ظهر که پدر وارد منزل میشه، پدرم با چندین ضربه چاقو به قتل میرسونه و جسد ایشون رو هم به داخل حمام منتقل میکنه و خواهر بزرگترش که از کادر پزشکی یکی از بیمارستانهای شمال تهران